بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در استصحاب کلی در قسم ثانی بود. چند مورد را عرض کردیم که در این موارد اصلا نیازی به استصحاب قسم ثانی نیست. چهار مورد را گفتیم. یک، در جایی که سابقا متطهر باشد. دو، در جایی که سابقا محدث به حدث اصغر باشد. سه، در جایی که سابقا محدث به حدث اکبر باشد. چهار، در جایی که حالت سابقه مجهول باشد. در همه اینها اصلا نیازی به استصحاب جامع نیست. قاعده اشتغال در چهار صورت مسئله را حل می کند. دو صورت دیگر ماند که دیروز من مطرح کردم، بنا شد آقایان فرقش را بفرمایند. در دو مورد ممکن است کسی استصحاب جامع بکند، ممکن هم نکنه. این دو مورد اینه. ببینید الان که میگم خواهید دید که فرق صورت اول با دوم چیست. پشمی در اختیار ما هست، علم به نجاستش داریم، اما مردد است که آیا نجاستش ذاتیه بشود خنزیر، یا نجاستش عرضیه که با شستن پاک بشود. اینجور بیان میکنیم. پشمی در اختیار من هست قطعا نجسه، اما مردد بین نجاست ذاتیه و بین النجاست العرضیه. رفتیم شستیم، اما مع الوصل در اینجا استصحاب جامع میتونیم بکنیم. چرا؟ بگیم سابقا این پشم نجس بود، الانم استصحاب جامع میکنم. جامع بین چه؟ بین الذاتیت و العرضیه. اگر ذاتی باشد حتما باقیه، عرضی باشد حتما رفته. پس مشکوک است که آیا جامع از بین رفته است یا نه، استصحاب جامع میکنیم. بنابراین در تقریر این صورت باید این چنین گفت: یقین به نجاست داریم، مردد بین النجاست الذاتیه و العرضیه. شستیم، اگر عرضی باشد قطعی الارتفاع سبقه، اگر ذاتی باشد قطعی البقاست. فرد را نمیتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ زیرا ذاتیش حالت سابقه ندارد، عرضی هم که قطعا مرتفع شده، اما جامع بینهما را میشود استصحاب کرد. اگر بخواهیم مثال بزنیم، فقهی مثالش اینه، و الا اون چهار صورت قاعده اشتغال کافیه. مثال همین: صوفی یقین داریم نجس، اما مردد بین الذاتیه و العرضیه. عرضی را شستیم، ذاتی محتمل البقاست، استصحاب جامع میکنیم. اما مثال دوم اینجور نمیگیم. مثال دوم، صابونی در اختیار ما هست، احتمال بدیم که عرض کنم خدمتون که این را از حیوان پیش را از حیوان حمام یه نجاست عرضی پیدا کرد. شستیم، میتونیم استصحاب جامع کنیم؟ نه. چرا؟ در یک حالت اینها با هم جمع نشدن. موقعی که احتمال نجاست ذاتی میدادیم محکوم شد به طهارت. موقعی هم که نجاست عرضی ناز آرز شد، کی عارض شد؟ موقعی که محکوم به طهارت بوده. هیچ وقت این دوتا با هم جمع نشد. قبل از عروض نجاست عرضی محکوم به طهارت شد. بعد از عروض نجاست موقع عارض شد که محکوم به طهارت بوده. فرض این است که عرضی را هم شستیم و از بین بردیم. کدام جامع را میخواد استصحاب کنیم؟ جامع در صورتی است که هر دو با هم جمع بشوند. فبان الفرق بین صورت ثانیه و صورت الاولا. در صورت اولا هر دو جمعند. چرا؟ پشمی دست من بود، میدانستم والله نجس، اما نمیدونستم که نجسون به ذات او نجسون بالعرض. هر دو جمع بودن، پشم دستم بود، یقین داشتم که این نجس است، والله نجس، اما منشأ نجاست را نمیدونستم که عرضی یا ذاتیه، خنزیر است یا عرضی. در اینجا هر دو جمعه، ولذا اگر ببرم بشویم میتونم استصحاب جامع کنم. چرا؟ چون هر دو جمع بودن. اما بخلاف صابون، صابون جداست. صابونی هست احتبار بدم پی این از غیر مزکا، همین قاعده طهارت جاری کردم پاک، بعد در حمام نجاست عرضی پیدا کرد، برفتیم شستیم. چرا میخوام عرض کنم خدمت که جامع استصحاب کنی؟ جامع ذاتی را بنا شد که ذاتی محکوم به طهارت باشه، عرضی را هم که شستیم، این دوتا با هم جمع نشدن تا بتونیم استصحاب جامع کنیم. و هذا هو الفرق بین صورت الاولا و صورت ثانیه. روشن شدیم؟ نمیدارم دیشب چقدر مطالعه کرده بودید الفرق بینهما. عرض کردم خدمت که اجتهاد حلوایی نیست که در گذر خان بفروشن انسان بخورد بشود مجتهد. اجتهاد از همین تطبیق ها حاصل میشود که طرف خودش مطالعه کند، ایراد بگیرد، اشکار کند، جواب بدهد، حل میشود. پس تا اینجا ما برای استصحاب قسم ثانی 6 فرع مطرح کردیم، 4 قرار شد که جامع به درد نخورد چون قاعده اشتغال داریم. این دوتا هم در اولی جاری هست، در دومی جاری نیست. در اولی جاریه چون هر دو جمعن، انسو والله نجس، امبا ذاتن و امبا عرزن. اما در صابون جمع نیست. روزگاری میگیم لعل غیر مزکا، قاعده طهارت دیگه پاک. بعد میبریم در حمام که نجس میشود میشوریم. کدوم جامع را استصحاب میکنی؟ اولی که محکوم به طهارت شد، دومی را هم که شما شستی. جامع در صورتی که این دو فرد در کنار هم باشند. الفرع السابع، الفرع السابع، فرع 7، الشبهة الابائیه. آقایان نمیدونم چقدر مطالعه کرده اید، پیش مطالعه کرده اید، حل میشود انشاءالله. عرض کردم که خدا رحمت کند امام موسی سعد، چون که او را میشناسید، پدر بزرگوار ایشان مرحوم آصف صدرالدین بود که بعد از حاج شیخ 3 این حوزه را اداره کردند. قبل از آمدن آقای بروجردی، مرحوم آیت الله صدر، آیت الله خونساری و آیت الله حجت، این 3 بعد از حاج شیخ حوزه را در سخت‌ترین مراحل اداره کردند تا مرحوم آیت الله بروجردی آمد که ادامه بیشتری پیدا کرد. این مرحوم آسید صدر الدین پدری دارد، آسید اسماعیل صدر. ایشان استصحاب جامع را قبول نداره، میگد من از این که فرعش باطله میفهمم اصلا باطله. میگد من یه شبهه دارم، این شبهه دلیل بر این است که استصحاب جامع در دنیا باطله. شبهه چیه؟ اسمش گذاشته شبهه عبائیه. فرض کنید عبایی بر دوش من هست، یقین دارم یا اعلایش نجسه یا اسفلش نجسه. علم اجمالی، علم اجمالی هم منجس. عبا دارم بر دوش، یا اعلا نجسه یا اسفل. بعدن رفتم اعلا را شستم، در فرات این اعلا را شستم. دو، سه مرحله ای. مرحله اول عبا دارم، یا اعلایش نجسه یا اسفلش نجسه، این یه مرحله. مرحله دوم اعلا را میبرم در شط فرات میشورم تنها. مرحله سوم دستم تره، میکشم روی اعلا که قطعا پاکه، اسفل که مشکوک و نجاسه هست. سه مرحله را شنیدیم، بگو سه مرحله را. یک، اعلا نجس، اسفل نجس. علم اجمالی، یا اعلا نجسه یا اسفل. مرحله دوم اعلا را میبرم در شط فرات میشویم. سه، دستم تره، میزنم بر همین اعلا و میزنم بر اسفل. اگر استصحاب جامع کنیم باید دست من نجس باشه. میگم سابقم در این عبا نجس بود، اما الاعلا و اما الاسفل. با شستن اعلا نمیدونم جامع رفت یا نرفت، استصحاب جامع میکنم، دستم میشود نجس. استصحاب جامع میکنم، دستم میشود نجس. میگه خب باشه. میگه عجب، چطور این دست نجس شد و حال اینکه به مقتوع الطهاره خورده و مشکوک النجاسه؟ مادرش مقتوع الطهاره و مشکوک النجاسه هست، بچهش قطعی النجاسه هست. میشود در دنیا فر بشود قطعی النجاسه، اصلش بشود قطعی الطهاره و مشکوک و نجازه. المعتبد علی الاستوانه. فهمیدی؟ میگد اگر استصحاب جامع کنیم بگیم سابقم در این عبا نجس بود، استصحاب جامع کنیم بگیم دست من نجسه. چطور بگید دست من نجسه و حال اینکه اصلش یا مقتوع الطهاره هست یا مشکوک و نجازه؟ می شود در دنیا اصل مقتوع الطهاره و مشکوک و نجاسه باشه، فرزندش قطعی و نجاسه باشه. از بطلان نتیجه پی می بریم که در دنیا استصحاب جامع نه پدر دارد نه مادر دارد. در فقه نباید به استصحاب جامع ما تکیه کنیم. چرا؟ از بطلان نتیجه پی به بطلان اصل بردیم، چون نتیجه این شد که دست قطعا نجسه و حال اینکه اصل یک طرفش قطعا پاکه، اون طرفش هم که مشکوک النجاسه است. چون علم اجمالی داشتم، اون طرف قطعی نیست، اون طرف طرف علم هست اما مشکوک النجاسه. این شبهه هست. اگر شبهه را درک کردیم جوابش را عرض کنم. شبهه را چند مرحله گفتیم آقای بنابی؟ یک، سه مرحله. یا اعلا نجسه یا اسفل، یا دیگه علم اجمالی با یا قائمه، یا اعلا نجسه یا اسفل. دو، اعلا را در فرات شستم. سه، دست ترم را به اعلا و اسفل زدم. استصاب جامع میکنم، سابقا در این عبا نجس بود، با شستن بالا نمیدونم نجاست رفت یا نرفت، با شستن بالا نمیدونم نجاست رفت یا نرفت، استصاب جامع میکنیم، ملاقیش میشود نجس. این شبهه. بعد میگه چطور میگه دستت نجسه و حال اینکه دستت به کجا خورده؟ به بالا خورده که قطع جنده طهاره است، پایین خورده مشکوک النجاسه. چطور میشود ریشه ضعیف باشد فرعش قوی باشد؟ قطعا بگید این نجسه. از بطلان فرع میفهمم که در دنیا استصاب جامع نه پدر دارد نه مادر. این شبه ایشانه. آقایانی که بعد از مرحوم، عرض کنم خدمتون که اسد اسماعیل صدر آمده اند، جوابهای مختلفی داده اند. من دو جواب را نقل میکنم. جواب اول مورد رضایت من هست، دومی مورد رضایت من نیست. البته جواب خیلی گفتم، من دوتا را انتخاب کردم. اولی جواب خوبیه، دومی اشکال دارد. من دومی را میگم، از شما میطلبم که اشکالش را بگی. اما جواب اول میگن آقا جان استصاب شما در اینجا مثبته. چطور مثبته؟ آقایان مثبت را به چی میگن؟ مستصحب شرعی باشد، در وسط یه امر عقلی باشد، بعدن اثر شرعی. بین مستصحب و بین اثر شرعی یک امر عقلی متوسط باشد. چه گفتیم؟ بین مستصحب و بین اثر شرعی یک امر عقلی در وسط باشد. اگر این قاعده را حفظ کردید من تطبیق کنم. ما هو المراد من الاصل المثبت؟ ما هو المراد من الاصل المثبت؟ آقایان مثال میزنم. من نعز کردم که هر موقع فلانی ریش در آورد یک درهم در راه خدا بدهم. استصاب حیات کنیم، لازمه ی عقلی اون این است که این آقا مرگشه، پس برو یک قرآن در راه خدا بده. مستصحب استصاب حیاته، وسط امر عقلیه، امر عادیه. آدمی که 20 ساله هست قطعا مرگشه، پس برو یه درهم بده. اصلی مصبت چه شد؟ مستصحب داریم، در وسط امر عقلیه، بعدن اثر شرعی. ما نهلفی از این قبیله. جناب عالی استصحاب جامع میکنی، این اثرش نجاست گد نیست، اثرش اثر عقلیه. اگر جامع هست پس معلوم میشود اسفل نجسه، اگر جامع هست معلوم میشود اسفل نجسه. چرا؟ چون بالا که بالا را شستم. اگر جامع هست معلوم میشود اسفل نجسه، این امر عقلیه. استصاب جامع لازمه اش این است که اسفل نجسه، یترتب علیه نجاست الید. پس بین نجاست ید و استصاب جامع یک امر عقلی متوسطه. اون امر عقلی کدومه؟ اون امر عقلی کدومه؟ ان النجس هو الاسفل. پس چه شد؟ این اصل جناب عالی که در اینجا بی نتیجه است، مسئلتون خرابه، فرعتون خرابه. استصاب جامع میکنی میگی دست نجسه، دست نجس اثر استصاب جامع نیست. استصاب جامع ملازم با یه امر عقلیه. و هوه کون النجسه هو الاسفل، چون بالا را که آب کشیدم. پس معلوم می شود نجا این که اگر جامعه هست پس اسفل نجسه. استصحاب جامعه که کردیم، اگر جامعه هست پس اسفل نجسه، این امر متوسط. اسفل اگر نجسه، ملاقی اسفل هم نجسه. پس بین بین نجاست ید و استصحاب جامعه یک امر عقلی متوسط شد. ماهبه کون النجسه و الاسفل. بنابراین این دلیل شما سبب نمی شود که استصحاب جامعه باطل باشه. در اینجا استصحاب غلطه. چرا؟ لانه اصل مصبت. خب ببینیم، سؤال کنیم، ما هو المستصحب؟ استصحاب جامع. نجسی در این عبا بود، الانم هست. اثر عقلش کدومه؟ حالا که جامع هست، بالا را که شستیم، پس معلوم می شود نجس اسفله. این امر متوسطه. اسفل نجسه، پس دست شما هم نجس. این اصل مثبته. نجاست ید مترتب بر جامع نیست، نجاست ید مترتب بر این وسطیست که امران عقلیان. این جواب خوبیست. ثم هنا جوابا ثانیا، بعضی ها جواب دوم کدومه؟ میگن یشترط فی الاستصحاب کون القضیه المشکوکه عین القضیه المتیقنه. قضیه مشکوکه باید عین قضیه متیقنه باشد. و حال که در اینجا قضیه مشکوکه یه چیزی است، متیقن چیز دیگری است. آقایان ان شاء الله در تنبیهات میخونیم. شیخ گفته یشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع. آقایان دیگر آمدن گفتن نه، یشترط فی الاستصحاب وحدت القضیتین، القضیت المتیقنه و القضیت المشکوکه. میگن اینجا قضیه متیقنه یه چیزه، مشکوکه چیز دیگریست. متیقن کدومه؟ یا بالا نجسه یا پایین. مشکوکه کدومه؟ بالا را شستیم، شک داریم که آیا نجس هست یا نجس نیست. پس قضیه متیقنه غیر از مشکوکه شد. متیقن در جاییست که هیچ کدام را نشسته باشید، نه بالا را نه پایین را. مشکوکه کدومه؟ بالا را شستید، حالا میگید که شک داریم که آیا نجس هست یا نجس نیست. پس القضیه المشکوکه غیر القضیه المتیقنه. این هم جواب دوم. یلاحظ علیه، بفرمایید، یلاحظ علیه، ذهنتون به کار بگیر. یلاحظ علیه، این صحیح نیست، این جواب درست نیست. چرا؟ یلاحظ علیه، احسن. این آقای شاهرودی گفت. عرض کنم جناب، این که بگید قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه دوتاست، این ضرر میزند به استصحاب فرد. بل اگر من بخوام فرد را استصحاب کنم ضرر میزنه. اما بالا قطعی الارتفاعی، اما پایین مشکوک الحدوثه. اگر بخوام استصحاب فرد کنم، این بیان شما بیان خوبیست. قضیه مشکوکه غیر از متیقنه است. متیقنه در جاییست که هر دو محتمل باشد، و حال که در مشکوکه محتمل شد یکی. اما من که نمیخوام استصحاب فرد کنم، من میخوام استصحاب جامع کنم. در جامع کار به فرد ندارم. میگم سابقا در اینجا نجسی بود، الانم نجس در اینجا هست. این جواب جواب غیر صحیح است. اصولا این مجیب قفلت کرده است که اصلا در استصحاب جامع باید متیقن غیر از مشکوک باشد، و الا اگر متیقن عین مشکوکه دیگه استصحاب نمیخواد. مسلمن باید متیقن غیر از مشکوک. در اینجا عرض کنم خدمتتون که زیدی هست یا عمر. زید باشد قطعا مرده، عمر باشد حتما زنده. توجه کردی؟ حتما باید قضیه مشکوکه غیر از متیقن باشد. حیوانی هست یا بق هست یا فیل، بق قطعا مرده، فیل حتما هست. موقعی که من یقین داشتم هم احتمال فیل بود هم احتمال بق، ولی بعدن دیگه احتمال بق از بین رفت. موقعی که یقین داشتم یا زید یا ام، هر دو احتمال بود، اما نمیدونم فعلا احد الاحتمال رفته احتمال دیگر. اصولا در استصحاب جامع باید یک نوع کن فیکونی در فرد باشد، و الا لا. تم بر کلام. و
جای اشکال هست پس در جامع ارکان استصحاب نباید جمع باشه؟
الان بعد از درس بفرمایید. تم بر کلام و فی الاستصحاب القسم الثانی. الاستصحاب القسم السادس، قسم السادس. آقایان این بحثها بحثهای فقهیه ها، اصول هست اما فقهیه. خیال نکنید که اینا بحث زایدی است. من عمدن این فروع را میارم که در آقایان ملکه اجتهاد. القسم السادس، قسم السادس کدومه؟ زید در خانه بود، قطعا زید رفته. احتمال بدیم موقع رفتن زید امر جانشینش شده، یا احتمال میدم همان موقعی که زید بود امرم همراهش بود. زید قطعا رفته، امر یا حین خروج او وارد خانه شده و یا اینکه نه همراه او بوده. این قسم سالس انشاءالله باشد برای شنبه. چهار شنبه هست و خب من کمی هم صحبت کنم، اشکالی نداره. آیه مبارکه در سوره اعراف، در سوره اعراف، در سوره اعراف می‌فرماید بنی اسرائیل آمدن برای اینکه شنبه صید ماهی حرام بود، یک کلاه شرعی درست کردن برای اینکه هم بتونن عمل به شرع کنن هم بتونن شکار کنن. شنبه وضع دریا چنین بود که ماهی پر بود، غیر شنبه ماهی کم بود. حالا این چرا؟ وضع طبیعی دریا چگونه بود که شنبه ها اطراف دریا ماهی فراوان، اما یک شنبه و دو شنبه ماهی لاغر و کم. اینها دیدن شنبه ها که حرامه، یک شنبه هم که ماهی ضعیفه. آمدن جدول درست کردن، نهر درست کردن بین دریا و بین خشکی. آب که روز شنبه آمد بالا، عربا میگن مد، آب که آمد جدول ها پر شد از آب و پر شد از ماهی. همین که پر شد آمدن جلو جدول را بستن، یک شنبه آمدن ماهی ها را شکار کردن. گفتن خدایا ما که شنبه که کاری نکردیم، یک شنبه آمدیم در اینجا ماهی ها را در آوردیم. و حال اینکه اینها عقلشون نمی رسد که هدف این بود که اینها را امتحان کنیم. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون، حاضرن در راه خدا از دنیا بگذرن امتحان. این ها سه طائفه شدن، یه طائفه شکارچی، طائفه دوم بی‌طرف، نه با شکارچی بودن نه با اون طائفه سوم. طائفه سوم آمران به معروف و ناهیان عن المنکر. سه طائفه: شکارچی، قانون شکن، دوم کسانی در وسط بودن به ما چه، سوم بگفتن نه ما وظیفه داریم. طائفه دوم طائفه بیحالی بودن، به این آمران به معروف بودن لمت اعظون قومن الله مهدکهم او معذبهم، چه کار داره به اینها، بگذارید اینها شکارشون بکنن، خدا این جزای اینها را خواهد داد. اونها در جواب گفتن قالو معذرتن الى رب بکن، ما در پیشگاه خدا مسئولیم، ولی اللهم ینتهون، شاید با بیان ما اینها از این کار زشت دست بکشن. حالا ببینیم عذاب خدا آمد. عذاب خدا چه کرد؟ فقط طائفه شکارچی را عرض کنم مست کرد؟ نه، هر دو را مست کرد. همانها که شکار میکردند قانون شکن، همان از افراد بی طرف، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، من که او را به یه قبر نمیگذارم. نه، قرآن می فرمگد عذاب ما آمد فنجین الذین کانوا یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، فقط طائفه سوم را نجات دادیم، اما هر دو طائفه در عذاب گرفتار شدند. معلوم می شود کسانی که در برابر معاصی بی طرفند بگن به ما چه، اونها با کسانی که اهل معصیتن در پیشگاه خدا یک جا قرار میگیرن. از این آیه که میفرماید فنجینا الذین کانوا یأمرون بالمعروف، ما اینها را نجات دادیم، معلوم میشود که بی طرف ها و قانون شکن ها در پیشگاه خدا یکی هستند. امروز ها بحث امر به معروف و نهی از منکر هست. امر به معروف و نهی از منکر ریشه قرآنی دارد، تا این حد اهمیت دارد، به قدری که عذاب الهی نه تنها گناهکار را میگیرد، حتی کسانی که در وسط هستند گناه نمی کنند، اما نسبت به گناهکارم بی طرفم. در روایت داریم که شما وظیفه دارید هر موقع با اهل گناه روبرو شدی از آنها روبرو بشید به وجوه مکفه ره، با چهره های گرفته باشید، با چهره گرفته با آنها روبرو باشید، نه اینکه خب عرض کنم یه لبخندی بزنیم و حال شما خوب است و حال خانم هم خوب است و حال بچه ها خوب، نه، اگر لااقل نمیتونیم ما به وسیله زبان امر معروف و نهی از منکر کنیم، قلبن هم نسبت به معاصی ناراحت باشیم. خدا رحمت کند، مشایخ به ما میگن در دوران رضاخان وقتی کشف حجاب شد، مرحوم آقای احاد شیخ در خانه بوده و یه روز از خانه آمده بیرون، وضع قم و شعال محمد میبیند که زن سر برهنه است، به قدری منفعل میشود، برمیگردد خانه، دیگه از خانه بیرون نمیاد تا اینکه به لقاء الله پیوست. به قدری از روبرو شدن با کشف حجاب زن در قم ناراحت میشود که برمیگردد خانه، دیگه از خانه بیرون نمیاد تا به لقاء الله میپیونده. بناهن علا هازا تکلیف روحانیت امر به معروف و نهی از منکره. قبل از آنی که امر به معروف و نهی از منکر کنیم، اول خودمون را موعظه کنیم. خدا رحمت کند آش محمد رازی داشتیم، صاحب کتاب آثار الحجه، شون آمد تبریز منبر برود، روبرو شد با یکی از علمای بزرگ تبریز که اهل معرفت بود، پدر مرحوم آسد حسین قاضی، آیاس احمد قاضی، برادر آستریقای قاضی در نجف، گفت برای چه اومدی؟ گفت آمده ام منبر بروم. گفت برای خودت هم منبر رفتی یا نه؟ همین سبب شد که برگشت. دیگه اصلا از تبریز برگشت، دیگه نرفت منبر. چرا؟ دید هنوز خودش را نساخته. من کان امامن للناس فلیبدع به نفسه قبل ان یبدع به تعلیم غیره. اول خودش را تطهیر کند و بعد ان شاء الله برود به تطهیر دیگران. البته این به این معنا نیست که بنشینیم با خودمان به حد کمال برسیم بعدن برسیم به مردم. این باشد دیگه چیزی ته کاسه نمیمونه. ولی همین مقداری که هست، اون مقداری که انسان خودش را تکمیل کرده است، در اون حد باید مردم را ارشاد کند. و السلام علیکم و رحمت الله.